سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت پاکستان پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورده. این اقدام پس از سفر اخیر فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به اسلام آباد و ملاقات او با مقام‌های پاکستانی در مورد یک رای حل دائمی برای مشکلات مهاجرین افغان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواست تا به رادیوی محلی کاونغک در لغمان اجازه از سرگیری نشرات را بدهد. این کمیته روز گذشته در خبرنامه گفت که استخبارات طالبان باید هر چی زودتر و بدون قید و شرط ممنوعیت وضع شده بر این رادیو را حذف کند. انقلابی یوسفزی مدیر مسئول رادیوی محلی کاونغک با این کمیته گفته که مقام های استخبارات و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لغمان در 13 جون به ساختمان این رادیو یورش برده، کارمندان آن را از ساختمان بیرون کردند. مقام های محلی طالبان گفتند که این رادیو در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در یک زمین دولتی ساخته شده. کمپاین واکسیناسیون ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال برای 3 روز در 23 ولایت افغانستان ادامه دارد. قرار است این کمپاین فردا به پایان برسد و به گفته وزارت صحت عامه طالبان در جریان آن حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو خواهند شد. این کمپاین 4 روزه در حال آغاز شده که صدیق الله پتیال نماینده مرکز عملیات اضطراری محو پولیو در جنوب غرب افغانستان گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 7 مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در این زون ثبت شده که تنها 4 مورد مثبت آن در ولایت قندهار بوده. پاکستان و افغانستان تنها 2 کشور در جهان هستند که ویروس پولیو هنوز هم در آنها ریشه‌کن نشده. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز یک نمایشگاه 2 روزه زمرد پنشیر را افتتاح کرد. در این نمایشگاه علاوه بر زمرد، صنایع دستی و سایر محصولات نیز به نمایش گذاشته شده. در خبرنامه دفتر والی طالبان در پنشیر گفته شده که تعداد از سرمایه‌گذاران چین، ترکیه، آمریکا و فرانسه در پنشیر حضور دارند و علاقمند به سرمایه‌گذاری در معادن زمرد و آهن هستند. بر اساس خبرنامه در حال حاضر 1200 معدن در پنشیر ثبت شده و حدود 600 جواز استخراج زمرد توزیع شده. این در حال است که سازمان ملل متحد در گزارش سال 2022 خود گفته که استخراج غیر قانونی معادن تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته، سنگ‌های قیمتی و فلزات نیمه قیمتی به آسیای میانه، اروپا و کشورهای خلیج فارس قاچاق می‌شود. روسیه 5 شهروند تاجیکستان را به دلیل جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، یک محکمه شهر یکاترینزبورگ در شرق اورال روز گذشته ابوبکر سانچارکوف که شهروند روسیه است و ساگین مراد مسافروف را به جرم تشکیل یک گروه تروریستی هر یک به 25 و 24 سال حبس در زندان محکوم کرد. 3 شهروند دیگر تاجیکستان به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی هر کدام بین 16 تا 18 سال زندان محکوم شدند. پس از حمله ماه مارچ امسال در مسکو که در اثر آن ده‌ها تن کشته شدند، محدودیت‌های زیادی بر شهروندان تاجیکستان در روسیه وضع شده. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت پاکستان اعلام کرد که پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورده. نظر یک خبرنگار را هم در این مورد گرفته ایم.
امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل به پاکستان میکنه، کمک مالی ده.
وزارت خارجه امریکا با تایید گزارش اخیر یوناما میگوید که جرای دساتیر طالبان حقوق بشر را در افغانستان تضعیف میکند.
در حالی که دیگر کشورهای جهان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است، جغرافیای افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه.
با مسدود شدن بخش نسایی و ولادی شفاخانه بدخشان، شماری از شهروندان آن ولایت میگویند
مشکلات ما بیشتر شده. شخصا ما یا هم یک عضو فامیلی ما که به یک مریض دچار میشه، بخصوص مریضی نسایی ولادی، ما به کجا مراجعه کنه؟
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
صمد خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسون نکو که برای چی آمدی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، پس از سفر 3 روزه فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان، حکومت پاکستان اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورده. فلیپو گراندی در مورد راه‌های حل پایدار برای حل مشکلات مهاجرین با مقامات پاکستانی گفتگو کرده. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
هرچند پاکستان به گونه رسمی درباره تعلیق روند اخراج مهاجران افغان اظهار نظری نکرده، اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که فیلیپو گراندی در جریان سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از نخست وزیر این کشور به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری مهاجران افغان قدردانی کرده است. فیلیپو گراندی در این سفرش با مقامات پاکستانی درباره راه‌های حل پایدار برای مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده بود. UNHCR در یک اعلامیه که 3 شنبه 9 جولای منتشر کرده، گفته که امیدوار است این اقدام پاکستان دوامدار باشد. در این اعلامیه آمده است که گراندی از مقام‌های پاکستان خواسته است که مهلت کارت‌های 1.3 میلیون مهاجر افغان را نیز تمدید کند. برخی از مقام‌های پاکستانی بر رسانه‌ها تایید کردند که پاکستان روند اخراج مهاجران بدون اسناد افغان را متوقف کرده است. بر اساس گزارش رسانه داون نیوز، قرار است امروز 4 شنبه 10 جولای نشست در کابینه دولت پاکستان برای صحبت درباره تمدید مدت اقامت مهاجران داننده کارت POR برگزار شود. این رسانه به نقل از منابع خود نوشته است که ممکن است مهلت اقامت این مهاجران افغان تمدید شود. این نشست پس از آن برگزار می شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردند صحبت کرد و گفت که پاکستان تنها 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان را متوقف کند، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال، معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان، میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند، با مشکلات بیشتر نسبت به دیگر مهاجران روبرو هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 5 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر UNHCR کدام اسناد و مدارک که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستن درشان ندادن و منعیس مهاجری ها را تا بال کدام حمایت پشتیبانی نمی کنن و بزرگترین مشکل و چالش سر رای عدینی مهاجرین قرار دارن که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مابات اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های POR و ACC از UNHCR و پاکستان میخواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون، یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، به رادیو آزادی گفت
زما در افغانستان د اسلامی
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان میخواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی، یک مهاجر دیگر افغان، نیز به رادیو آزادی گفت
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حال است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
شنیدید که حکومت پاکستان اعلام کرده که پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق قرار داده. در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست نظر او را در این مورد این اقدام پرسیدم.
نظر به این که رهبرای طالبان زیر تعزیرات امریکا هستند، امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل با پاکستان میکنه، کمک مالی را، و فیلیپو گراندی غالبا با پاکستان وعده داده که مبالغ برشان پرداخت میشه برای اینکه مهاجرین اخراج نکنند.
آقای فرهادی، اسلام آباد به حیث یکی از دلایل اخراج مهاجرین افغان همیشه گفته که مهاجرین افغان در اکثر رویدادهای تروریستی و افزایش ناامنی در پاکستان سهم دارند. به عقیده شما این ادعا چقدر مستدل و درست است که با سفر آقای گراندی از بین رفت؟
معلوم دار که پاکستان که قبلا میگفت که مهاجرین در اقدامات تروریستی دست دارن، او درست نبود. به خاطر اینکه مهاجرین افغان در پاکستان عموما در کاربار خود مشغول هستند، بزنس و کسب و کار، و عملات تروریستی در پاکستان توسط TTP میشه. پس در سفر گراندی امکان داره که وعده شده باشه بر پاکستان که مبالغ کمک به پاکستان داده میشه که در او پول امریکا هم میباشه. کور امریکا به افغانستان داده نمیتونست نظر به تعذیرات. به این دلیل پاکستانی را قبول کرده و پاکستان هم ضرورت داره که روابط خود با سازمانهای بین المللی و امریکا بهتر و بهتر داشته باشه، به خاطر که بسته های بزرگتری از IMF یا صندوق وشی بین المللی ضرورت داره برای اینکه اقتصادش زیر فشار است. پس این یک مسئله اقتصادی است.
آقای فرهادی، اخیراً مناسبات بین حکومت طالبان در کابل و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شدند. تعلیق اخراج مهاجرین افغان چقدر میتونه در بهبودی این مناسبات پرتنش کمک کنه؟
آیا این رابطه با افغانستان بهتر میسازه؟ رابط پاکستان افغانستان بسیارش قسمت زیادش به دست پاکستان است و از قبیل تعرفه های که سر میوه میمانند، مسئله مهاجرت اینا. اما اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اعلان کرده که به کابل سفر میکنه. پس هر وقت پاکستان بخواهد فشار از روی حکومت طالبان کمتر کرده میتونه، اما جامعه بین المللی بنابر تعزیرات که وجود داره سر طالبان نمیتونه که با طالبان بیشتر از این نزدیک شوند، خصوصا در مسائل پولی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا با تایید گزارش اخیر یوناما گفته که اجرای دساتیر طالبان حقوق بشر را تضعیف میکند. یوناما در گزارش گفته که در 3 سال حاکمیت طالبان بیش از 1,000 دستور به زور بر مردم افغانستان تطبیق شده، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به گزارش جدید یوناما گفته که اجرای دستورات اخلاقی طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان تاثیر می‌گذارد. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 9 جولای در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده همچنان از نزدیک رفتار طالبان را با مردم افغانستان و ویژه رفتارشان با زنان و دختران افغان را تحت نظر دارد.
ما از طالبان انتظار داریم که به تعهدات خود با مردم افغانستان و جامعه بین المللی در این زمینه عمل کنند. همان طور در نشست‌های عمومی و خصوصی با نمایندگان طالبان این موضوع را بیان کردیم. رابطه آنها با جامعه جهانی کاملا به اقداماتشان بستگی دارد.
میتیو میلر در پاسخ به پرسش درباره حمایت مالی آمریکا از طالبان این موضوع را رد کرد و افزود که آمریکا طالبان را تامین مالی نمی کند. گزارش دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که 9 جولای نشر شد نشان می دهد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن تا مارچ 2024 بیش از 1,000 دستور را به زور بر شهروندان اجرا کردند و بیشتر این دستورات از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اجرا شده است. به گفته یوناما اجرای این دستورات حقوق بشر به ویژه حقوق حقوق زنان را نقض کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش در صفحه ایکس خود نوشته که همه حقوق شرعی تمام اتباع در افغانستان تامین است و با همه مردان و زنان مطابق به قوانین شرعی برخورد می شود. اما برخی زنان از برخورد حکومت طالبان شکایت دارند. فهیمه دانش باشنده میدان وردگ یکی از تجربه های از زندگی در زیر حاکمیت طالبان را به رادیو آزادی روایت کرده است.
یک بار رفته بودیم اونجا طرف خانه ما یک پارک است، اونجا رفته بودیم خورداده خورد خوردم اما هستم رایم و یک خورداده خورترک بود و کمک نیم قلاب پوشیده بود و امر بالمعروف سرم آمد یک دفعه گفت میگه خور جان یه دخترک تکی این دفعه ایره پوشاندی دیگه دفعه ایره برشنا نپوشاندی خندیم بریازی آمد که خوی خوردشتوک اقا سختی در اسلام نامده ولی اینا که اقا سختی میکنه بیخی زندگی رو به مردم سخت میکنم.
یک زن دیگر از ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت
در حالی که دیگر کشورهای جوان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است جغرافیای افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه و اونا در هر چیز یا در هر جزئیات جزئی زندگی مردم عام دخالت میکنه، از لباس واریش گرفته تا رنگ لباس و یا مثلا رفتارهای اجتماعی.
سجیه بهگام یکی از فعالان حقوق بشر برای رادیو آزادی میگوید
عکس‌العمل‌هایی که از طرف جامعه جهانی صورت گرفت البته یک چیزای بسیار سمبولیک بود، متاسفانه هیچ نوع راهکار مناسبی به خاطر جلوگیری از همچون مسائلی که افغانستان یکی از کشورهای عضو ملل متحد صورت نگرفت. مسائل حقوق بشر و حقوق زنان در یک زمانی در افغانستان جزء از مسائل آجنده‌هایی بود که خارجی‌ها به عنوان یک موضوع بسیار جدی امرش برخورد می‌کردند، اما متاسفانه زمانی که اینا افغانستان رها کردن اصلا سر از این موضوع فکر نکردن که یک گروه یک قشری از افغانستان در حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که طالبان در 3 سال حاکمیتشان به دلیل فرمانهای محدود کننده از جمله کار، آموزش، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و بازداشت‌های خودسرانه از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به نقض حقوق بشر متهم شدند.
رادیو آزادی.
شماری از شیعان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. این که چرا، جزئیات در این گزارش.
شماری از پیروان اهل تشیع در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان آزادی‌های مذهبی‌شان به ویژه مراسم ماه محرم را محدود کرده است. جواد و علیزاده دو تن از آنان به شرط عدم افشای محل زندگیشان به رادیو آزادی گفتند.
در منطقه ما که چندین محدودیت‌ها وضع شده، از جمله این است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نباشد. دیگر مراسم مذهبی ما از جمله دعای عاشورا، دعای محرم، نمازهای ما ممنوع کرده. دیگه ما بسیار به شرایط سخت رو برگزار میکنیم.
متاسفانه سقوخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار میرفته بند کرده. متاسفانه صداهای لاوت سپیکر های مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیایه. متاسفانه خبر شدیم که برای یقای حسینی را شبانگاه پایین میکنه.
این ادعاها و انتقادات در حالی مطرح میشوند که از روز گذشته به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود. رادیو آزادی به تنهایی قادر به تایید درستی این ویدیوها نیست. در یک از این ویدیوها یک باشنده کابل مدعی شده که موتر رنجر حکومت طالبان بیرق‌های مذهبی آنان را از مساجد منطقه ایستگاه مغازه شهر کابل جمع‌آوری کرده است. سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها و ویدیوها پاسخ ندادند، اما عبدالله افضلی سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت
بعضی افراد از شاروالی و اینا یک اقدام کردن، یک چند تا پرچم را در سایه قلعه شاده و برچی پایین کردن که در ملاقاتی که دیروز بزرگ‌ها داشتن با معاونی و رئیس الوزراء و همینطور معاونی استخبارات اینا، اونا تأکید کردن که ما به اینا دستور میدیم که این کار را نکنه.
به گفته او حکومت طالبان 20 هزار نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. افضلی افزود که وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان نیز اعلام کرده که 50 هزار مسجد حسینیه و تکیه خانه در تمام افغانستان و 500 مسجد حسینیه و تکیه خانه در کابل امسال مراسم عاشورا و محرم را برگزار می کنند. یکی دیگر از ولایاتی هم که روز گذشته برخی مناطق آن گواه پایین کردن بیرق‌های مذهبی ماه محرم بوده هرات است. اما حیات الله مهاجر معاون والی حکومت طالبان در هرات میگوید که برای برگزاری مراسم عاشورا در این ولایت یک کمیته مشترک ایجاد شده است. او در یک کلیپ تصویری که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است:
د دې د پاره چې شورا مراسم زور هیوادوال د
متانون مو مراسم عاشورا را به امنیت برگزار کنند، از پیش یک کمیسیون مشترک به خاطر آن تعیین شده. آنان مجالس متعدد کردند. ان شاء الله ما امیدواریم که این مراسم بدون کدام مشکل و کدام چالش امنیتی انجام شود.
وزارت داخله حکومت طالبان هم در حساب ایکس خود از گرفتن تدابیر ویژه امنیتی در محرم و روزهای عاشورا خبر داده است. این در حالی است که حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده و سال قبل محدودیت‌هایی را به هدف آنچه که تهدیدات امنیتی آنان کرد بر چگونگی برگزاری مراسم محرم و عاشورا وضع کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اشتراک کننده های نشست ناتو امروز در مورد حمایت این پیمان با اوکراین گفتگو می کنند. این نشست سه روزه دیروز در واشنگتن آغاز شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که در سال 2025 میلادی 43 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین فراهم کنند. اما در مورد اینکه این کمک ها سالانه و دوامدار باقی می ماند یا خیر، اختلافات در میان اعضای این پیمان وجود دارد. 32 کشور عضو ناتو امروز در دومین روز این نشست در واشنگتن درباره این اختلافات بحث می‌کنند. نشست سه روزه ناتو روز گذشته سه‌شنبه آغاز شد و اشتراک کننده هایی که در افتتاح این نشست سخنرانی کردند در مورد حمایت از اوکراین در جنگ علیه تجاوز روسیه اطمینان دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که روسیه می خواهد که اوکراین را از نقشه جهان حذف کند، اما به گفته او روسیه به این هدفش نخواهد رسید.
ما با هم ائتلافی را تشکیل داده ایم که با اوکراین می ایستد. با هم کمک های اقتصادی و بشر دوستانه قابل توجه به اوکراین فراهم می کنیم. سلاح و تجهیزات به اوکراین می فرستیم تا از خود دفاع کند. ما به اوکراین تانک، موترهای جنگی زرهی، سیستم های دافع هوا، راکت های دوربرد و میلیون ها مهمات دیگر داده ایم. اشتباه نکنید، روسیه شکست می خورد.
این نشست ناتو در حال برگزار می شود که روسیه دو روز پیش به یک شفاخانه کودکان در کیف پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن حداقل 43 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در فوریه 2002 عملیات خود بر اوکراین را آغاز کرد. از آن زمان موضوع بحث در نشست های ناتو و سایر نشست های غرب حمایت نظامی و مالی اوکراین بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم افتتاحیه نشست سران ناتو گفت که شکست روسیه در جنگ اوکراین به تعهدات ناتو در قبال کیف بستگی دارد.
پوتین تا چی زمان دوام خواهد کرد؟ پاسخ این سوال دقیقاً در واشنگتن است. همه چیز به رهبری، واکنش و عملکرد شما بستگی دارد. شما باید در نشست ناتو در این مورد اقدام کنید. نشست ناتو باید قوی باشد و تصامیم لازم را بگیرد. ما منتظر تصامیم هستیم و روی آن حساب میکنیم.
از یک سو ناتو و غربی ها تاکید میکنند که در کنار اوکراین در برابر روسیه ایستادند، اما سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش های خود را برای تقویت روابط با متحدانش از جمله کوریای شمالی، چین، ایران و هند آغاز کرده است. نشست سران ناتو در واشنگتن فردا پنجشنبه به پایان میرسد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان میگویند بخش 60 بستر نسایی و ولادی این شفاخانه به دلیل عدم تمویل بودجه مسدود شده. شماری از باشندگان بدخشان که بیمارانشان را برای تداوی به این شفاخانه می بردند خانه از سرگیری فعالیت آن هستند. جزئیات در این گزارش.
مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان مزدود شدن وارد 60 بستر نسایی ولادین شفاخانه را یک فاجعه خوانده و هشدار میدهند که احتمالاً میزان مرگ و میر مادران بیشتر شود. شفیق الله همدرد رئیس این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت این وارد که از 3 سال به این سو از سوی سازمان صحی جهان تمویل میشد حالا مزدود شده است. او بر رادیو آزادی گفت
دونرش دبلیو چی بود و طرف خدمات سیاهان این تطبیق میشه. یک متاسفانه اول جولای 2024 بنابر نبود بودجه دبلیو چی این کاملا بسته شد و احتمال زیاد میره که مرگ میر مادر بلند بره.
همدرد گفت با بسته شدن وارد 60 بستر نسایی ولادی 73 تن از پرسنلان به شمول متخصصین، قابله‌ها، نرس‌ها و کارمندان بخش داریان خانه‌نشین شدند. او افزود در حال حاضر یک وارد 30 بستری دیگر در بخش بیماران نسایی ولادی فعالیت می‌کند که برای رسیدگی به مشکل زنان در بدخشان کافی نیست. رئیس شفاخانه ولایتی بدخشان می‌گوید هر چند بخش خدمات نسایی و ولادی در رسولی‌ها نیز موجود است، اما برخی بیماران عاجل به شفاخانه ولایتی هم انتقال داده می‌شوند. تلاش کردیم با کارمندان بخش تعطیل شده این شفاخانه صحبت کنیم، اما آنان حاضر به صحبت نشدند. اما این موضوع برخی باشندگان بدخشان را که هر از گاهی از فعالیت‌های این بخش شفاخانه ولایتی مستفید می‌شدند نگران کرده و آنان خواهان اثرگیری فعالیت آن هستند. مریم رسولی یک باشنده شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به رادیو آزادی گفت
مشکلات ما بیشتر شده زمانی که ما به شفاخانه مراجعه کردیم، موثر بود خدماتش و بدون قوام. چون حالا ما نگران ما است که ما یا ما شخصا ما یا هم یک از فامیل ما که به یک مریض دچار میشه، بخصوص مریضی نسای ولادی ما به کجا مراجعه کنه.
آسیا امانی یکی دیگر از باشندگان بدخشان نیز نگرانی مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
ممکن خدمات صحی بسیار پایین بیاید و ما دچار مشکلات صحی بیشتری و مخصوصا خانما در عرصه ولاده در عرصه بارداری شوند. خاص ما دفتر محترم دبلیو است که هرچی آجیلتر دوباره لطفاً خواهیشان این پروژه را تمدید کنند.
ما نگرانی مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان و مردم این ولایت را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت WHO حدود یک ماه قبل با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می‌گیرد. این سازمان چند پیش در یک گزارش دیگر گفته بود در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت و سیار به دلیل کمبود بودجه بسته شده است. WHO افزوده بود که تنها در سال گذشته در اثر بسته شدن مراکز صحی بیش از 3 میلیون تن به شمول 600 هزار کودک زیر 5 سال و 240 هزار زن باردار و شیرده از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت صرافی های سیار در بازار سرای شهزاده کابل شماری از صرافان را نگران ساخته. آنها می گویند که صدها تن از این طریق نفقه خانواده هایشان را تامین می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصمیم اخیر حکومت طالبان که فعالیت صرافان سیار را در داخل سرای شهزاده ممنوع کرده برخی از این صرافان را نگران کرده است. یک تن از صرافان سیار که در داخل سرای شهزاده کار میکند به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش بر رادیو آزادی گفت صدها تن مشغول این کار در این سرای هستند و این اقدام آنان را بیکار میکند.
حداقل 500 یا 600 نفر کار میکنند. در شرایط که کار وجود نداره که اونا از کار گرفته شد و روی کار از اونا و روی خانوادهش بزار تأثیرات منفی میذارن، چون حداقل روز 300 یا 400 یا 500 که اونا پیدا میکنه خانمو از روشان گرفته میشه، چون کاربار وجود نداره. حداقل اونا زمینه کار که در مصاحبهشان وجود داره خب امی از رویشان گرفته نشوه.
این موضوع برخی صرافان سیار بیرون از سرای شهزاده را نیز نگران کرده است. یکی از این صرافان به شرط عدم افشای هویتش بر رادیو آزادی گفت
نگرانی ما این است که بازار صرافی به یک بازار انحصاری نشوه. اگر صرافی ها انحصار شوه همه چیز تاثیرات منفی میگذاره، مافیایی میشه. مافیایی که شد افراد ضعیف از بازار حذف شده میره و مافیاها جای اونا رو میگیره.
حکومت طالبان روز دوشنبه اژدهی سرطان فعالیت صرافی‌های سیار در بازار سرای شاهزاده کابل را ممنوع کرد. وزارت داخلی طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست استخبارات، بانک مرکزی و اتحادیه صرافان نیز امضا شده است، مزایده اسعار خارجی در سرای شاهزاده از سوی صرافی‌های سیار را منع کرده است. این وزارت اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. در این باره خواستیم با سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان نیز به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. در کنار شرکت‌های خدمات پولی و مبادله ارز در داخل سرای شاهزاده، از چندین سال به این سو تعدادی از مردم در این سرای صرافی سیار داشتند. شماری از کارشناسان اقتصادی بانک این اقدام را گام برای قانونمند شدن این روند می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که این کار نیاز به مدیریت مسلکی دارد تا صرافان سیار بتوانند به کارشان ادامه دهند. تاج محمد تلاش، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت راه‌های زیاد وجود دارد که صرافان سیار می‌توانند کارشان را به گونه قانونی ادامه دهند.
اگر تعداد زیادی از همکاران یا وطنداران بیکار میشن، میتونن که چندین نفر یک جا شده یک جواز حقوقی و قانونی را به اساس امی سهم ها بگیرن، فعالیت خود بدون سیار بودن در سرای شاهزاده آغاز بکنه که قانونمند میشه.
یک ماه پیش نیز بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از همه افغان‌ها خواسته بود که از مبادلات ارز با صرافی‌های غیر مجاز خودداری کنند. این بانک در اطلاعیه به تاریخ 30 می از افرادی که بدون مجوز در زمینه مبادله ارز فعالیت می‌کنند نیز خواسته بود که در اسرع وقت از فعالیت غیر قانونی خود دست بکشند. در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. در آن وقت شماری از صرافان گفته بودند که فرایند دریافت مجوز مبادله ارز زمان بر و پر از مشکل است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت پاکستان پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورد. کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته تا به رادیوی محلی کاون غک در لغمان اجازه از سرگیری نشراتش را دهد. کمپاین واکسیناسیون ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال برای سومین روز در 23 ولایت افغانستان ادامه دارد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز یک نمایشگاه دو روزه زمرد پنشیر را افتتاح کرد و روسیه 5 شهروند تاجیکستان را به دلیل جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های طولانی محکوم کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از خواست طالبان در رابطه با انجام سروی مشترک کشت کوکنار با سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را به اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند.
در یک گزارش شکایت های دهقانان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آسیب های آن به زمینداران را خواهید شنید.
زمین های زراعتی هم که از بین میره، ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است.
در مصاحبه با یک متخصص مدیریت آب پرسیدیم که راه های جلوگیری از کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر دهقانان و دسترسی آنان به آب زراعتی کدام ها است؟
افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردند.
در ادامه برنامه هم در یک درامه می شنویم که خان قریه چرا از نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند؟
خلاصه ای که گلاله برشان نمیتیم.
بله آ پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
راستی ها،
سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از این هم تو خیشی عزمیال صرف نظر کنین.
برنامه را با موضوع سروی کشت کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. طالبان به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند که سروی کشت کوکنار در افغانستان را در هماهنگی و همکاری با حکومت آنان انجام دهد. به تازگی یک هیئت بخش تحلیل و سروی مواد مخدر سازمان ملل متحد به کابل رفته تا همزمان با پایان فصل کشت کوکنار چگونگی وضعیت کشت آن را به بررسی بگیرد. تحلیلگران میگویند که انجام سروی های جداگانه کشت کوکنار از سوی طالبان و سازمان ملل متحد سبب مشکلات بیشتر می شود و ارقام دقیق تری از آن به دست نمی آید. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
فصل جمع‌آوری حاصل کوکنار و عملیات حکومت طالبان به هدف تخریب کشتزارهای آن پایان می‌یابد و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سرگرم تحلیل ارقام جمع‌آوری شده کشت کوکنار است. در همین رابطه یک هیئت اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان به کابل رفته تا در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان یافته‌های آنان در رابطه به میزان کشت کوکنار را دریافت کند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان در یک خبرنامه نوشته که رئیس تحلیل و سروی این معینیت از سازمان ملل متحد خواسته تا نتایج سروی کشت کوکنار این سازمان را در هماهنگی با آنان ترتیب و اعلام کند. در حال حاضر حکومت طالبان سروی کشت کوکنار را از طریق زمین و سازمان ملل با استفاده از ستلایت از طریق هوا انجام می دهد. نجیب الله احمدی رئیس اسبق تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری مخلومی گوید طالبان امکانات تکنیکی انجام سروی دقیق کشت کوکنار را در اختیار ندارند و نمی توانند آمار دقیق را به دست آورند.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را به اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند، آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام می دهد تا حد امکان از این است که مثال اونا تمام زمین ها را تحت پوشش خود خوصن از لحاظ کشت قرار می دهد و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
در 3 سال گذشته حکومت طالبان به سازمان ملل متحد اجازه ندادند که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نظارت کند و از آن گزارش تهیه کند. در 2 سال گذشته سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را با استفاده از ستلایت انجام داد و در سال 2023 اعلام کرد که بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرد که 7 میلیون افغانی را به انجام سروی کشت کوکنار اختصاص داده، اما با گذشت 1 سال نتایج این سروی نشر نشده است. دکتر ظفر معین اسبق پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید سروی کشت کوکنار به منظور طرح پالیسی برای کاهش کشت آن و تطبیق برنامه‌های انکشافی صورت می‌گیرد، اما هرگاه این سروی ها به گونه جداگانه صورت گیرد به جای منفعت مشکلات را به بار می آورد.
در حال حاضر که طالبان از طریق زمین و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از طریق هوا کشت کوکنار را سروی می کنند، هر دو طریقه مؤثر است، اما سروی زمینی قیمتی تمام می شود و رسیدگی به تمامی مناطق هم مشکل است. دو سروی در ذات خود اختلاف را به وجود می آورد. سروی مشترک در مقایسه با سروی های جداگانه مؤثرتر است و سروی های جداگانه مشکلات را بیشتر می سازد.
سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از سال 2009 تا سال 2020 میلادی با کمک مالی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ایالات متحده آمریکا یا INL مشترکاً سروی کشت کوکنار را انجام می‌دادند. این سروی ها بر علاوه میزان سنجی کشت کوکنار و تولید تریاک در زمینه تدوین پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تطبیق برنامه های انکشافی نیز کمک می کرد.
قابل یادآوری است که هرچند تا حال سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2024 را نشر نکرده، اما هفته گذشته در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته شده بود که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینیم تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم به مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری دهقانان افغان از آن می پردازیم. زمین شناسان و متخصصان بخش آب می گویند تغییرات اقلیمی به ویژه حوادث اخیر طبیعی در افغانستان بیشترین آسیب را به دهقانان رسانده و آنان را به کمک عاجل نیازمند ساخته است. متخصصان زمین میگویند با توجه به کمبود زمین زراعتی در افغانستان، منع کشت کوکنار و به دنبال آن از بین رفتن زمین موجود زراعتی در سیلاب‌های اخیر، دهقانان را آسیب‌پذیر ساخته و جامعه جهانی باید کمک‌های عاجل را برای آنان فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
بیشترین سیلاب در مناطق کوهستانی و در ولایات سرازیر شد که دهقانان در آن زمین کمتر زراعتی را در اختیار دارند و تنها منبع تمویل مالی خانواده هایشان همین حاصل زراعتی بود. متخصصان بخش زمین به این باورند که در کل زمین زراعتی در افغانستان خیلی کم است و به دنبال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و تأثیرات بعد تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب های اخیر بیشترین آسیب را به دهقانان وارد کرده است. خلیل احمد نادم زمینشناس منع کشت کوکنار را یک اقدام حتمی و بجا می داند، اما تاکید می کند که برای جلوگیری از آسیب های منع کشت کوکنار و تغییرات اقلیمی دهقانان نیازمند کمکند.
زمین های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است، یعنی دهقانان زمین کم دارند، زیاد ندارند. بنان بدیل برای زراعت باید در نظر گرفته شد، امکانات بدن، کود کیمیایی بدن، تخمه اصلاح شده بدن که بتانند دهقانان حد اکثر از زمین کم حاصل بگیرند.
در سالهای اخیر بحث تغییرات اقلیمی و کمک به کشورهای توسعه نیافته برای جلوگیری از تأثیرات آن بالای این کشورها چندین سازمان ایجاد شده، اما تحولات سیاسی 3 سال قبل در افغانستان و عدم شکل گیری حکومت مشروع سبب شده تا این کشور از چنین کمک محروم بماند. در 3 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی به منظور ارائه کمک‌های بشری به افغانستان کمک شده و این کمک‌ها اکثرا از سوی مؤسسات خارجی به مصرف رسیده است. نظیم سمون متخصص بخش مدیریت آب پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از تأثیرات بعد تغییر اقلیم بر زندگی دهقانان، بخشی از کمک‌های بشری جامعه جهانی باید در این بخش به مصرف برسد.
کمک های بشری که به افغانستان صورت می گیرد بخش زیاد آن باید به تغییرات اقلیمی و جلوگیری از تأثیرات آن اختصاص یابد. برخی سازمان های وجود دارد که برای جلوگیری و یا کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی با کشورهای آسیب پذیر کمک مالی می کنند و همین سازمان ها هر سال در این بخش از کشورهای توسعه یافته 7 میلیارد دلار بودجه دریافت می کنند. گزارش اخیری را که امان کننده ویژه سازمان ملل متحد تهیه کرده بود، یک بخش آن تغییرات اقلیمی بود تا در این بخش کمک شود و افغانستان بتواند خود را به کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی آماده سازد.
سازمان ملل متحد دریافت که دهقانان در افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل آن هر سال بیش از 1.5 میلیارد دلار عایدشان را از دست می دهند. به اساس ارزیابی این سازمان، در کنار منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی سبب شده که دهقانان در افغانستان فقیرتر شوند و به کمک‌های فوری نیاز پیدا کنند.
در مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب‌های سیلاب‌های اخیر به دهقانان می‌مانیم و در این بخش در مصاحبه با نجیب الله صدید، محقق منابع آب و محیط زیست، مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدیم که تغییرات اقلیمی بر زندگی دهقانان در افغانستان چه تأثیراتی داشته و اینکه آیا تغییرات اقلیمی سبب شده تا دهقانان به کشت کوکنار رو بیاورند؟
به این خصوص مطالعات زیاد صورت گرفته، به خصوص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سالهای گذشته مطالعات زیاد را در سراسر افغانستان انجام داده بودند که خلاصه از او را اگر ما اینجا بیان کنیم این است که تنها خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم باعث از این نشده که مردم با کوکنار رو بیارن، به دلیل از این که در بعض ولایات حتی زمینایی که کانال آبیاری داشتن، آب فریمان داشتن، مردم همچنان در اونجا به کشت کوکنار دست زده بودن در سالهای گذشته، و دلیل از این بود که بعض مفادات را که قاچاقبرا در حقیقت برانا وعده داده بودن یا مثلا پولای پیش پرداخت برشان داده بودن در وقتی که دیاقیم پول نیاز می داشته باشن، این پولای پیش پرداخت وعده ها و قیمت بسیار بلند کوکنار باید شده بود که مردم در اون قسمت های کتاب فریمان وجود داشت، حتی نیاز نبود که به کوکنار رو بیارن، اما با این مفادات و دیدن این مفادات مردم در اونجا به کوکنار رو ورده بودن. بنا در کل موضوع نبود آب دلیل اصلی نیست برای از اینکه مردم به کشت کوکنار رو بیارن، بلکه دلایل دیگه ای که من ذکر کردم در بعض جایا در شکل دادن یا در تشویق دیاقین به کشت کوکنار رول اونده داشته است.
خب اگر مشخصا در مسئله آب صحبت کنیم، چقدر به خاطر احیای منابع آبی تلاش شده و بر علاوه حکومت ها جامعه جهانی که خود را از کوکنار افغانستان آسیب پذیر می دانه، به چی میزان علاقمند سرمایه گذاری در این بخش بوده؟
ببینید در خصوص بهبود دسترسی به آب و خصوص آب بر زراعت در کشور ما در چوکات موضوعات تغییرات اقلیم و شرایط جدید اقلیمی، باید بگویم که در افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردن. شما اگر از سالهای دوران شاه شروع کنین تا ای آخر مدیریت آب بسیار ضعیف بوده، بجز چند پروژه بزرگ که در قالب ماموریت هیدرولوژی افغانستان تکمیل شده، مثل بندهای بزرگ که عمرشان بیشتر از 50 سال میشه، باقی پروژه خاص در خصوص از این که دسترسی آب به مردم بهبود پیدا ببخشه اجرا نشده. بنان اگر ما منتظر از این باشیم که دولت ها بر مردم افغانستان کار را انجام بدن، به نظر من که این امیدواری ها یک ذره کمتر است و غیر واقع بینانه تر است.
وقتی حکومت ها که منابع را در دسترس دارن و جامعه جهانی که ادای تمویل پروژه های زیربنایی و فقر زدایی را دارن کار نکردن، فکر میکنین که دهخانا در افغانستان که قشر فقیر و کم درآمد است چگونه میتونن آب مزارعشان را خودشان تامین کنن و بالاخره از وابستگی به کشت کوکنار خودشان را بیرون کنند؟
چیزی که ما در بحث‌ها با مجامع بین‌المللی با سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان کار می‌کنند همواره مطرح کرده می بوده که مردم افغانستان قادر بسازیم تا اونا آبریزیشان مدیریت کنند، در ساحه‌ای که هستند دست با مدیریت آبریزه مردم خود افغانستان بزنند. مدیریت آبریزه وقتی میگیم ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس ها در ارتفاعات است که آب باران در حقیقت مهار کنه و آب باران و جایزی که سیلاب تشکیل بده در حقیقت در اون منطقه بانه و رطوبت خاک بهبود ببخشه و به اساس از اون در حقیقت زراعت ممکن بسازه، بندهای کوچک، ایجاد خندق ها، ایجاد دنداب ها، این تمامش کوشش هایی است که در دیگر جوامع نتیجه مثبت داده و در برابر بهبود در حقیقت بیلانس آبی و در خصوص از این که در یک منطقه میتونه مقاومت در مقابل تغییرات اقلیمی ایجاد شود، در قالب پروژه های پایداری باید اجرا شود.
در این مورد مشخص ذخیره و مهار آب در افغانستان چقدر توجه شده و تاثیرات و پیامدهای آن در سالهای اخیر چقدر مشهود بوده به نظر شما؟
در آخر ما دیده میتونیم که سازمان های بین‌المللی در حقیقت به این موضوع پی بردن و شما شاید گزارش FAO را مطالعه کرده باشین که اونا میگن که بیشتر از 7000 ساختمان کوچک یا زیربنای کوچک ذخیره آب در افغانستان ساختن که بعضشان در قالب چکدمای گبیونی ساخته شده در سراسر افغانستان که میتونه به بیلانس آبی منطقه را، آبای زیرزمینی را و رطوبت خاک در منطقه بهبود ببخشه. در کل این بهتر است که ما مردم دخیل در مدیریت آبای سطحی کنیم، در مدیریت آبریزه ها کنیم تا شبه که مردم هم در این پروژه احساس مسئولیت کنن و احساس در حقیقت صاحب بودن این پروژه را کنن و هم در حفظ مراقبتش کمک کنن و هم بالکل در نهایت مدیریت آب صورت بگیره، چون دولت ها همانطور که ما ذکر کردم در سراسر افغانستان بسیار مشکل است که برشان برسه و دولت های ضعیف حتی در شهرها و مشکل ها نمیتونن که در قد به مدیریت آب بپردازن، چی رسه به قریه ها و ساحات که افغانستان دوردست، ساحات دوردست افغانستان که نیاز مبرم به آب دیده میشه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که معتادان چقدر از بیماری سیفلس رنج می برند؟ در این رابطه صحبت های دکتر گلزخر شریفیار را می شنویم.
سیفلس خود یک میکروب است که عامل سببی آن به نام ترایپانومات فلیدم یاد می شود. شکلش بسیار کوچک پنرمانند است و این یک میکروب است که سبب امراض جنسی می شود. هر نوع مواد نشاور و مواد مخدر بد وقتانه میتونه که سبب سیفلیس شوه، خصوصا مواد مخدری که از طریق سرنج ها پیچکاری ها استفاده میشه. چند معتادین امو از یک سرنج استفاده میکنه، در این وقت اگر یک معتاد سری سیفلیس مبتلا باشد نمی چقدر نفره که از این سرنج از این استفاده کرده و میشه که تمام از این را مبتلا بسازه. ما در بدن دو سیستم دارم که یک میگه سیستم دفاعی و یک را میگه سیستم مافیاتی، که سیستم دفاعی عین مثل عساکر یک کشور عمل میکنه. وقتی که یک میکروب داخل بدن میشه، اینمی عساکر بدن میاد مقابل امو میکروب مقابله میکنه. وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، اگر هر نوع مواد مخدر باشه، اونا سبب ذوب مقاومت انسان میشه و بالاخره زمینه را برای مساعد میسازه که زود نظر به دیگر را به سیفلیس مفتلا شوه. همچنان ما در بدن سیستم دیگر داریم به نام سیستم معافیتی. چون مواد مخدر سبب ضعف کمزوری سیستم معافیتی میشود، به او خاطر کسانی که مفتلا به مواد مخدر هستند در این مردمان میشه که بسیار زیاد سیفلیس هم دوام کنه، هم سبب مرگ و میری از اینا شوه و هم به دیگران میتونه که زیاد سرایت کنم.
آیا میدانستید؟
رسیدیم به پایان برنامه هفته کاروان زر و در این بخش درامه برنامه را میشنویم. داستان درامه از این قرار است که ننگیاله عاشق دختر خانه قری است و خواستگاران را به خانه آنان میفرستد. حاجی اسلم پدر دختر با نامزدی دخترش با ننگیاله موافق است، اما به خواستگاران میگوید که پسرش مسافر است و وقت وی از سفر برگردد دخترش را به نامزدی ننگیاله خواهد داد. با گذشت یک هفته حاجی اسلم به یک بارگی با نامزدی دخترش با ننگیاله مخالفت می کند. در این دراما می شنیم که حاجی اسلم چرا از این خویشاوندی و نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند.
حاجی صاحب اسلم، پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
صمد خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسان نکو که برای چی آمدی. شما خمیال آمدین، میمون استین و سرچشموی ماستین، هیچی پرسان داره دیگه.
آجی سب، میمون نوازی تو خو برای ما معلوم است، اما ما یک گپ داشتیم.
خدا خیر کنه، چی گپ است؟ بیادر بگو.
گپ از این قرار است که دل بیقرار است. ما میخواییم که با هم خیش شویم.
یارا صمد خان، اگر راست پرسان کنی ما هیچ نفهمیدم از این گپت. چطور خیش شویم ها؟
ما آمدیم که دخترت برای بیادرزادیم اشرف جان خواستگاری کنیم.
خو این گپ است ها؟
بیبی حاجی سب، اشرف جان بچه خوب است، انشالله که دخترت خوشبخت خواهد شد. چی گفتی در این مورد؟
من همی فهم که چی بگویم برات.
ضرب المثل است که میگن در کار خیر عجله و در کار بد تحمل کو. ای کار خیر است، اگر از ممش نوی معطل نکو، بسم الله کو، دان ما را شیرین بساز.
بیبی صمد خان، دوستی و خویشاوندی یک مسئله همیشگیست، باید ما سرش یکم فکر کنیم. آخر
ایچ حاجت فکر کردن نیست، بچه و فامیلش ایچ عیب نداره.
خوراستی، امی بابی اشرف کجاست؟
بابش تجارت میکنه و در خارج از او بیادر.
خو خو بچه چی کار میکنه؟
بچه هم تجارت میکنه.
بیبی سمت جان، من همراه بچه کلان مشوره میکنم و بعد از او بر شما اول میتم.
مشوره چی میکنی آجی سب؟ بچه خوب پیسدار است، کاروبارش جور است، غم تویانه را نخو. هر چقدر گفتی ما مشکل نداریم، خانه، موتر، طلا و پیسه نقد. دیگهش چی میکنی؟ کمیال 20 لک اما تو نقد تا نقد که تو خود آوردیم. حال دیگه تو بگو که چقدر دیگه بیادیم.
بیبی جان بدر، او گپ مهم نیست، من به خاطر پیسه خیشی نمی کنم. بچه‌م در پوانتون محصل است، یک هفته بعد خانه میآید. اگر دل ما شد خما براتون خبر میتیم که بیاین و دستمالتان بگیرین، و اگر دل ما نشد وانا بازم براتون اول میتیم که نبین.
خب درست است، درست است، شما مشورتان کنین.
مادر جان تو یک گلاس چای دکان پر تو چی یک مزه دار، یک ما میشه که تو چای مزه دار نخورده بودم.
بچه ما سفر آمدی و مانده هستی، از امو خاطر چای برات مزه میده.
بیبی ننگیالای بچه، من خودت تلفونم برات گفتم که پشت خوارت گلالای خواستگار آمده بودن. من در باره فامیل و بچه هم یک کم معلومات برات دادم، تو چی کردی؟ کدام زر معلومات در بارهشان پیدا کردی یا نی؟
من در بارهشان زیاد معلومات پیدا کردم.
خو چطور از دل تسک خورده برشان بتیم یا نی؟
چرا؟ نان داده نمیتاننش که برای تو مردم میتینش؟
چرا بچه؟ این مردم چی مشکل دارن؟
بابی از او بچه یک سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بود و چند سال قیدم سرش برآمده.
چی؟ اینا خو میگفتن که تجارت میکنن و بابیش در خارج است و مچم چطور است و چی کار است؟
دروغ میگن، کل مردم خبر داره که بابیش هم یال بندی است.
خیره بچیم، بابیش قاچاق بر است، بچهش قاچاق بر نیست.
تو چی میفهمی مادر جان؟ بچهش چی میکنی که کل فامیلشون قاچاق بر مواد مخدر است، کل پیسر از امیرا پیدا کردن.
خو خو از قاچاقش من خبر نداشتم به خدا، از ظاهر و گب زدنش خو مردم خوب معلوم می شدن، مرا زیاد خوشم آمدن.
ظاهرن خو خوب مردم هستن، اما از دست از یا هزاران جوانای وطن ما با مواد مخدر معتاد شدن.
برای بچه ما قاچاق شانا چی کنیم؟ خوب پیسه دار هستن، دختر ما زندگی آرام خواد داشت، دخترهای دیگه ما خونه بیچارا کاروسی کردن، یکشون به شکم سیر نشدن.
مادر جان تو چرا گپ نمیفهمی؟ من گفتم که بچه قاچاق بر است، یک ماه پیش در موتر خود تریاک بار کرده بود، پلیس سرش فایر کرد، اشرف زخمی شده بود، مگم از پیش پلیس گریخت.
حال خوب شد یارا، راستی که شناختن آدم ها کار سخت است.
ای بچیم دل ما خواست که شیرنی دختره بتمش، توکل ما به خدا، مردم پیسه دار هستن، زنایی که برخواستگاری آمده بودن در گردن هر کدامش توقعی کلان کلان طلا بود. دختر ما هم صاحب طلا خواد شد بخیر.
مادر از این کده که سبا بچه بندی شوه یا خوارکم بیوه شوه و پس خانه ما بیایه، همین خوب است که نه تیمه شده خانه بشینه.
بیبی اوزن دنگیالای راست میگه.
دیگه ای که چرا ما قجله کنیم؟ جوانا خو کم نیستن، باز گلالای خوارکم چی عیب داره؟ یک کس دیگه پیدا خود شد، ریزه دختر است، هر وقتی که یک آدم مناسب پیدا شد باز میبینیم انشالله.
خلاصه ای که گلالای برشان نمیتیم.
بله آ پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
ما میگم که نمیتونش.
راستی سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی از امیال صرف نظر کنیم. دخترم گلوار دختر است، از چی کم است؟
امیال ما برشان اول میتونم که دل ما نشد دیگه نبیاییم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و یک برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روزگارتان خوش.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15